پونزده آبان 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و منهم من یؤمن به و منهم من لا یؤمن به و ربک اعلم بالمفسدین و این کذبوک فقل لی عملی و لکم عملکم انتم بریئون مما اعمل و انا بریئون مما تعملون. آیه 40 و 41 سوره یونس. در آیه اول ذات اقدس اله اخبار می دهد. به چه اخبار می دهد؟ به این که برخی از این بفرمایید که جماعت کافران و مشرکان که قرآن رو تکذیب کرده اند و قرآن رو نسبت افترا بهش میدن که افتراء علی الله هست، برخی از اینا در آینده نظرشون بر میگردد و مؤمن میشن و به قرآن ایمان میارند. در مقابل بعضیشون هستند که نه، ایمان نمی آورند و بر کفر خودشون باقی هستند تا مرگشون. پس بنابراین این یه اخبار است نسبت به کافرانی که می گفتند و ما کان هذا القرآن، بله، ان یفترا من دون الله، یا می گفتند افتراهو. لذا میگه همینایی که الان دارن قرآنو تکذیب میکنن در آینده نه، بعضیشون رها میکنند و ایمان میآورند ولی بعضیشون در کفرشون باقی میمانند. آیه رو با هم مرور میکنیم. و منهم، واو عاطفه است، عطف بر اول آیه قبله، بل کذبوا به ما لم یحیطوا به علمه، اینا تکذیب کردند آنچه را که احاطه علمی بدان ندارند. عطف به اول آیه قبل. حالا میگه همینایی که منهم، یعنی از این مکذبین، از اینایی که قرآن را تکذیب کرده اند، منش من تبعیضیه است، ضمیرم که برمیگردد به همین مکذبین فعلی. میگه من منهم من یؤمن به، از میان ایشان کسانی هستند که در آینده ایمان میارن به قرآن، یعنی دست از حرفشون برمیدارند و مؤمن میشوند. حالا یا این که ایمان میارن یا در درون خودشون فی نفسهی ایمان آورده است اما به واسطه عناد و لجاج اظهار چه می کند؟ کفر می کند. خب من یؤمن به فعل مضارعه دلالت بر چه دارد؟ دلالت بر استمرار، یعنی همینی که الان قرآن را تکذیب می کند در آینده به نحو استمرار یه عده‌ای از اینا بر می گردن از نظرشون و مؤمن می شن. و منهم عطف بر منهم قبل و منهم من لا یؤمن به، از میان اینا کسانی هستند که ایمان نمی آورند به قرآن کریم. پس این بهی برمی گردد به قرآن، حتی چی؟ حتی اینکه کافر می میرند، یعنی بر تکذیب اولشون چه هستند؟ باقی هستند و ایمان نمی آورند و کافرم از دنیا میرند. و ربک اعلم بالمفسدین، از اون کسانی که ایمان نمی آورند تعبیر کرده است به اینکه اینا مفسدن. من لا یؤمن به مفسدند. توجه می فرمایید؟ یعنی چی؟ یعنی فسادشون است که علت شده است برای عدم ایمانشون. چون این جماعت مفسدند، اینا فساد مانع میشد از این که ایمان بیاورند. نمیگد خدا میداند کی بر میگردد کی بر نمیگرده، خدا اون رو میداند، ولی میگه ان ربک و ربک اعلم بالمفسدین. خب خدا داناتر است به مفسدان، میدونه کی فاسده. خب کسی که ایمان میارد که نمیشد شما بهش بگید فاسده که. پس بنابراین فاسد و مفسد کسی است که لا یؤمن به. اون وقت میخواد بگد اینی گروهی که ایمان نمی آورند، علت عدم ایمانشون فسادشونه. چون مردمانی هستند فساد عقیده دارند، فساد در عمل دارند، فساد در اخلاق دارند، این فسادها موجب می شد که اینا نتوانند قرآن رو تصدیق کنند و بپذیرند. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بنا باشد قرآن رو بپذیرند، باید دست از فسادشون بردارند. دیگه نمیشد که ما هم قرآن رو بپذیریم، ایمان بیاریم، بخواهیم مطابق قرآن عمل کنیم، هم فاسد باشیم. لذا تکذیب میکنند تا بتوانند به فسادشون ادامه بدهند. یه روایت هم داریم، حالا همینجا بخوانم ذیل این آیه، از تفسیر بله تفسیر قمی، لکن روایت رو به نقل از ابوالجارود نقل می کند، یعنی تو تفسیر ابوالجارود از امام باقر علیه السلام آمده است در قوله تعالی و منهم من لا یؤمن به، تأویل کرده ان من لا یؤمن به را به این که فهم اعداء محمد و آل محمد من بعده، تأویل به دشمنان شده است. طبیعی است آنانی که به قرآن ایمان نیارند، بله یعنی تأویل قابل پذیرشی است، دور از ذهنم نیست. کسی که به قرآن ایمان نیارد میشد از دشمنان کی؟ پیامبر، و هاکذا از دشمنان آل پیامبر. پس اینم بله بفرمایید که مطلب روشن است. آیه بعدی 41، این آیه چه میگه؟ میگه خیلی خوب، او جماعتی که استمرار بر تکذیب قرآن دارند و اصرار دارند بر این مطلب، ذات اقدس اله امر می کند رسول خودش را که ای رسول ما، از این جماعتی که تکذیب می کنند و اصرار بر تکذیب دارند تو براءت پیدا کن، تبری پیدا کن از اینها. و تبری خودش از مراتب انتصار حق است. برای کسی که بنا دارد حق را یاری کند، احیا کند، خود تبری از موارد انتصار چیست؟ حق است. خب اگر شما تبری پیدا می کنید از ظالمین به فاطمه زهرا سلام الله علیها، یعنی در این بفرمایید نزاع و اختلافی که واقع شده است بین فاطمه زهرا و خاندان رسالت و دستگاه حکومت وقت، وقتی از دشمنان زهرا تبری پیدا می کنید، یعنی من میرم در صف کی؟ در صف یاران فاطمه زهرا. تبری پس از مراتب انتصار حق است. دقت میکنید؟ یه نوع یاری کردن حق است. آکزا اگر الیوم شما تبری پیدا میکنید از اسرائیل و آنچه که اسرائیل انجام میدهد، شما در این نبرد ناعادلانه رفته اید طرف کی؟ طرف مظلومان فلسطین و لبنان. دقت میکنید؟ این لذا خود تبری خودش از مراتب یاری حق است. به همین جهت پیام خدا به پیامبرش دستور میدهد حالا اینایی که تکذیب میکنن و عناد دارند و تکذیب خودشون رو نمیخواهند رها بکنند، پیامبر از اینا تبری پیدا کن. ببینید تبری به عبارت دیگر یعنی صف خودت رو جدا کن. خب صف خودت را از این جماعت جدا کن، بگو من با اینا نیستم. خب این میشه تبری. خود این که بگی من با اینا نیستم، چون دو طرف دارد دیگه این نظام، یعنی من با طرف چیم؟ طرف مقابلم، میشه از مراتب یاری کردن حق. آیه رو ملاحظه بفرمایید. و این کذبو که، واو باز عاطفه است، عطف بر چیست؟ عطف بر همون بل کذبو به ما لم یحیطوا به علمهی. می فرماید این کذبو که، این شرطیه است، حرف شرطه. این کذبو که، اگر کذبو که، خطاب به رسول خداست، تو را تکذیب کردند. ببینید وقتی کسی قرآن رو تکذیب میکند میگه کلام خدا نیست، خب به تبع و لا محاله رسول خدا را هم تکذیب میکند دیگه، میگه پس اینم رسول خدا نیست. لذا میفرماید اگر تو رو تکذیب کردن، تکذیب در رسالت، فقل، فا واقع در جواب شرط این، در جواب اونا بگو فقل لی، بگو کی بگد؟ رسول خدا. فقل یا رسول الله، در جواب اینایی که تو رو تکذیب میکنن در نبوتت و قرآن کریم را هم تکذیب میکنن، فقل لی عملی، لی عملی جار و مجرور خبر مقدم، عملی مبتدای مؤخر. بگو بهشون مختص من است، خبر مقدم شده است، دال بر اختصاص حصر، برای من است عمل من. من هر کاری بکنم به خودم اختصاص دار، برای خودمه. حالا عمل پیامبر چیست؟ ایمان، عمل صالح است، جهاد در راه خداست و قیام به اعباء نبوت است، یعنی قیام کند به رساندن دین خدا، چون پیغمبره باید دین خدا را ابلاغ کند، برساند. اینا میشد عمل منی که اینجا من رسول خداست. بله بله، وقتی عملم مال خودم باشد جزاشم مال خودتونه. اگر شما ماشین مال شماست، سواریشم مال شماست، فروشم کردید پولش مال شماست. بله. و لکم عملکم، عمل شما مال شماست. یعنی این عملا به هم آمیخته نمی شود. عمل من اختصاص به من دارد و عمل شما ای کافران تکذیب کننده مکذب، عمل شما هم که عبارت است از کفر، اعمال ناشایسته، تکذیب قرآن و تکذیب رسول خدا و جهاد، لکن کافران جهاد در راه چه می کنند؟ جهاد در راه شیطان می کنند و طاغوت. خیلی خوب، هر کسی عملش برای خودش محفوظ است و لا محاله هر کسی جزای عمل خودش را هم خواهد دید. هیچ خلطی وجود ندارد، نه عمل من میاد برای شما، نه عمل شما میاد برای من. این یه اصل قرآنی است. قرآن بارها و بارها این اصل رو متذکر می شود که هر کسی مسئول کردار خودش است. کردار من شامل حال پدرم نمی شود، همون گونه ای که شامل حال فرزندم هم نمی شود. آنچه که پدرم کرده است خودش پاسخگوست، آنچه که من کرده ام خودم باید پاسخگو باشم و آنچه که فرزندم کرده است خودش باید پاسخگو باشم. عمل من برای پدر نوشته نمی شود و عمل پدر هم برای من نوشته نمی شود. دقت می کنید؟ عمل هر کسی به خودش مربوطه و فردای قیامت روی دو پا باید بایستد و جوابگوی عمل خودش باشد. آها، و ما در قرآن کریم آیات متعددی در این باره داریم. یعنی این یکی از اصولی است که قرآن تأسیس کرده است و این اصل، اصل عقلایی هم هست. هر کسی پاسخگوی چیست؟ کردار خیش است و هر کسی درو می کند کشته خودش را. توجه فرمودید؟ کسی نمی تواند کشته دیگری را درو کند. خب، پس بنابراین این حرفایی که پیر زنا می زند که بله خب عملش تو مال من، عمل کسی برای کسی نمیشد، عمل هر کسی مال خودش است. بله، لکن عمل شما ممکن است که یک بله آسیبهایی در اجتماع پیش بیارن. تو صندوقخونه خونه دون اگر میخواد کسی عرق بخورد بخور، اما اگر عرق میخواد بخورد مست شده حالا میخواد بشیند پشت فرمون ماشین، اونا دیگه نمیگذارن، همه دنیا هم جلوشو میگیرن. چرا؟ چون این الان عرقشو خورده از فلان لقش، لکن پشت رول که میخواد بشیند الان به دیگران چه میرساند؟ آسیب میرساند. لذا همه جای دنیا رانندگی در حال مستی چه دارد؟ جریمه دارد و قانوناً چیه؟ ممنوعه. شما یه وقت عملتون به گونه ایست که دارد به جامعه ضربه میزنه، آسیب میزند. اون جایی که عمل دارد به اجتماع آسیب میزند، خب به طب باید جلوش گرفته بشه. اشکالی ندارد، اون جایی که آسیب زده میشد به جامعه، این یک. دو، این که کسی که مرتکب خطا میشد خودشم دارد ضرر میکند. درست مثل این است که کسی دارد میره، نابینایی داره میره بیفتد تو چاه. خب شما تو چاه نمیافتید، ولی او داره میره بیفته تو چاه. آیا شما به او تذکر میدید یا نمیدید؟ ببینید، خب امر معروف و نهی از منکر در موارد این میتوند باشد که یکی او دارد به اجتماع آسیب میزند، یکی داره خودش تو چاه میفته. لذا اگه دارد خودش تو چاه میفتد، شما میگید که عزیزم مقابل چاهه، گفت دند تو نرم شد میخوام برم، خب برو دیگه، کارش ندارید که. وقتی خودش عالمانه آمدانه میخواد تو چاه بیفته، بذار بیفته جهنم، چون شما بهش گفته جلو چاهه. در آمد به شما هم دوتا فوش داد، ولش کن دیگه، شما تکلیفی ندار. صبر کن چشم یخت فاضل معاصر، صبر کنید به اینجا. بله اصله، دگوش نه نه اینجور نیست، تخصیص هم ندارن. یخت گوش کنید تا مطلب روشن بشه. تلک امتون قد خلت من قبلكم علیها چی؟ لها ما کسبت و علیکم. بل اونا امتی بودن، گذشتگان ما، قبل از ما رفتند. لها ما کسبت، هر کاری کردند برای خودشون کردند. و علیها ما اکتسبت، چه نفعش، اعمال نیکشون مال خودشون بود. لا سمح الله، اگر اعمال زشتی هم داشتن اونم مال خودشون بود. من و شما مسئول اعمال زشت اونا نیستیم، همان گونه ای که ثواباشون هم مال من و شما نیست، مال خودشونه. خب و لکم ما کسبتم، برای من و شما چیست؟ عمل خودم. هر عملی که بکنیم با همون نوشته میشد. اعمال بابامو، بابا جونامو، مادر بزرگای منو با من نمی نویسن. عمل پدر است؟ پدر یه غلطی یه آنی کرد دیگه، از اون به بعدش بله نه چنین نیست. خب الولدو گفت سر ابی، بله اینا رو حالا عرض میکنم، یختصب کنیم، اصل رو ما تمامش کنیم. این اصل نه فقط جزا، بله نه نسخ نشده، اینم میگم. ببینید داستان عمل هر کسی پای خودش نوشته میشد. لا تزرو وازرتون وزر اخرى. باز ملاحظه بفرمایید، سوره سبع ملاحظه کنید، اینا اتفاقی همین هفته خوندیم. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. نه لا تسألون، ما مورد پرسش قرار نمیگیریم. لا تسألون، شما مورد پرسش قرار نمیگیرید از آن جرمی که ما مرتکب شدیم. ولا نسألو، و ما مورد پرسش قرار نمیگیریم، اما تعملون، از آن چه که شما عمل میکنید. یعنی عمل هر کسی مال خودش است دیگه. توجه می‌فرمایید؟ و اعمال انسان‌ها اختصاص به خودشون دارد. وقتی عمل اختصاص به شما دارد، به طور طبیعی جزاش هم مال شماست. جزاش هم انحصار به خودتون دارد. حالا فاضل معاصر میگه ما یه موارد نقض برای این اصل داریم. نه، اینا مورد نقض نیست، یه جاییست که ذات اقدس اله تفضلن یه ثوابهایی رو دارد میدهد، مثل من عمل سنتن حسنه فلهو اجر من عمل بها. اون مؤسس سنت حسنه را میگه اجر، هر که عمل به این سنت کرد خدا یه ثوابم میداد به اون مؤسس. مسجد ساخته، توجه میفرمایی؟ حالا که مسجد ساخته است، هر که میاد تو مسجد میخوند ثواب نماز خودشو میبرد، از ثواب نمازش هم چیزی کم نمیشد. تفضلن خدا به بانی مسجد هم ثواب میده، و او ثوابش هم بی جهت نیست، او ثوابش هم به خاطر تأسیس این مسجده. این تأسیس مسجد خودش یه عملی است که این عمل استمرار داره، از بین رفتنی نیست. تا وقتی که میان توش نماز میخونن، ثواب برای اون مؤسس هم چه میشن؟ داده میشن. یعنی این خلاف قاعده نیست، این هم داخل در این قاعده میشد اتفاقا. چرا؟ چون این مسجدی تأسیس کرده و این مسجد یک خیریه چیست؟ جاریه و باقی است. دقت فرمودید؟ پس بنابراین بله، این خروج از قاعده ای که گفتیم و اصلی که گفتیم نیست. یا من مات لم یکتب له عملون، کسی که از دنیا برد برای او عملی نوشته نمی شود الا من سلاس، مگر از چی؟ از سه جهت. صدقتون جاریه، مثل همین داستان مسجد، یا بقیه صدقات جاریه ای که هست، توجه می فرمایید، مدرسه ای ساخته است و امثال ذالک. او چی؟ ولدون صالحون. ببینید، خب اینم فرمایش شما، بچه رو تربیت کرده، خب یله و رهاش نگذاشته است، فرزند رو تربیت کرده، در اثر تربیت صحیح فرزند شده است فرزند صالح. وقت میگه ولدون صالح، نه اینکه اعمال بچه بیاد برا باباش، ولدون صالحون یستغفر له. بلند میشد تو نماز شبش میگه چی؟ اللهم اغفر، بله، لی و لوالدی و رحم هما کما. خب وقتی فرزند استغفار میکند برا پدر و مادرش، خیلی خوب تأثیر داره. خب یا اعمالی رو فرزند انجام میداد، وقتی نفع این اعمال به خلق خدا میرسد، خلق خدا میگن چی؟ خدا بابا تو بیامرز. خیلی خوب، این دعاست دیگه، خب این میرسد، خب این خلاف اصل ما نیست، اصلی که تأسیس کرد. هاکذا بفرمایید که علمون ینتفع به الناس، ورقی مانده باشد، دانشی از او مانده باشد که از اون دانش دیگران استفاده کنند. خب اینم واضحه، وقتی دارن دیگران استفاده میکنن، میشد مثل یه چی؟ مثل یه صدقه جاریه دیگه. خب از این مکاسب شیخ، از این کفایه آقای آخوند، از این رسائل شیخ، فرائد الاصول، خب وقتی که جیلن بعد جیلن، نسلن بعد نسلن دارن میخونن، میفهمن و مراتب علمیشون تقویت میشود، خب برای جناب شیخ و برای آقای آخوند، خب و ما شابه هما چه دارد؟ خب فایده دارد دیگه. خب ما که مثلا شیخ الطائفه اعلی الله مقامه الشریف از آثارش که استفاده می کنیم، خب به طور طبیعی برای شیخ این صدقه جاریه شیخ است، اینا رو شیخ در اختیار ما گذاشته است، شیخ طوسی. ما اگر شما برمی دارید از بهار علامه عالی مقدار مجلسی یه روایت رو رو منبرتون می خوانید، خب مجلسی منتفع می شد یا نمی شد؟ شما بگید این را مجلسی در بهار نوشته و من از رو بهار می خوانم، یا نگید؟ شمایی که همین مفاتیح مرحوم عاشق عباس، درسته؟ شما در یکی از اعیاد، در یکی از بفرمایید اون جاهایی که زیاراتی دارد، عباداتی دارد، مطالبی دارد، شما مفاتیح رو باز میکنید، از رو مفاتیح میخوانید، اون ذکر را، اون دعا را، اون زیارت را از رو مفاتیح خوندید. خب ثواب دعا و ذکر و زیارت مال کیست؟ مال خودتونه، 100% مال خودتونه است. ولی چون عاشق عباس قمی دسترسی شما را به این زیارت و دعا و ذکر آسان کرده است و اینو در اختیار شما گذاشته است، خدا به واسطه این که این کتاب صدقه جاریه مرحوم عاشق عباس قمی است، بدون اینکه از ثواب شما چیزی کم بشود به او هم ثواب میداد. دیشب پریشب بود یه خانومی به من زنگ زد، گفت پسرم یه کسی بهش یه جنماز داده، بچه تازه بالغ است و این روی جنماز نماز میخواند. حالا از من پرسیده مامان من که روی جنماز نماز میخونم ثوابی به او کسی که این جنماز رو به من داده ثواب به اون میدن به گونه ای که از ثواب من کم بشد؟ پس اگه از ثواب من کم میشد من دیگه روی جنماز نماز نمیخونم. بچه است دیگه. گفتم نخه، هیچی از ثواب ایشون کم نمیشه، ذره ای از ثوابش کم میشد آقا؟ نه، ولی خدا به اون اهدا کننده جنماز هر وقت این بچه نماز میخوند خدا به اون ثواب هم میداد، نه اینکه از ثواب طفل کم بشه. لذا دیگه من دیدم بچه نمیتواند تطبیق کند این معنا را، گفتم نه بهش بگو هیچی از ثواب تو کم نمیشه، همه ثواب مال خودت. چون اگر میگفتم خدا به اونم ثواب میدهد بچه نمیتوند بفهمد که ثواب به او کاری به این ندارد، فکر میکند از مال اینو برمیدارن به اون میدن، نمیداند که خزائن الغیب، خزائن الغیب لله تعالی، اینا که نمیدوند که، یه همچی تصوری دارد. بنابراین قاعده ما هیچ نقضی ندارد.
آیه شریفه در رمان بیان قاعده نیست، یکی به پیغمبر من کذب بود اینا میگه
قول
نقاب احتجاجه و این اصلا خبر نیست اینجا انشاء در خود توی عمل جو مثلا قردهای کافرونه که
میگه عمل من برای شما، عمل شما برای خودتون. آفرین آفرین، اینا اونم همین است.
بله
عجب. پس آقا این از اولیات همه ادیان الهی است.
جواب ما حکم دسته نشونه نه این کذبو در مقام انسان که اینا بگیم که منو که تقسیم میکنی اینجوری، اما در مقام اما قاعده نیست که من آسد در رو مازورت هم به اصلاح راه تو ما داری میفرمون این با اینا فرق میکنی از خواب رو درست.
بسیار خوب، شما مطلب خودتون رو فرمودید، منم عرض خودم رو کردم، دوستان خودشون اختیار کنن آیا اینجا تأسیس اصل هست یا نیست. لکن
وقتی فرمان بمین هم من دایوم نو به که بیرا به قرآن زدید و درستور اینجا فرمان و این کذبو خرد، یعنی قرآن و پیران برای این از هم جدا شدن نیستن، نه یفتر نه یکیه.
بله، وقتی کسی قرآن رو تکذیب کند به تبع تکذیب قرآن تکذیب رسول خدا هم هست. حسبنا کتاب الله هم هر کی خورد فلان خورد. خب بله، بعد بفرمایید که می فرماید انتم، خب این قاعده نبود، ذیلش هم قاعده نیست، انتم بریئون مما اعملو، شما کافرین تکذیب کننده. خب این انتم شروع جمله تفسیریه جمله قبله، یعنی از اینجا از این انتم جمله جوابیه رو تفسیر میکنه. فقل لی عملی ولکم عملکم. یعنی چی؟ فاضل معاصر، عمل من برا من است، عمل شما برا شما. این جمله بیان میکند و تفسیر میکند جمله جوابیه را. میگه انتم بریئون مما اعملو، شماها خب بریئون هستید. بریئون جمع چیست؟ جمع بریست. خیلی خوب، بری یعنی کسی که تلبس به شیئی ندارد و مخالطت با اون شیئم ندارد. بری فعیل است. از چی؟ از برعه، برعه‌ای که مضاعف است و علا غیر قیاس ساخته شده است. فعل برعه مشتق از برعه است با همزه، بر همزه، منتها همزه‌ای که رو دسته یا نشست. به کسر را، یعنی بر امن کذا، وقتی که خالی بشود از آن و اون را با خودش نداشته باشد. میفرماید چه؟ انتم شماها بری هستید. خب براءت چیست؟ براءت قطع القه است که موجب رفع مطالبه، موجب رفع مطالبه میشد. مثل براءت از دین یا براءت از عیب تو معاملات. وقتی فروشنده میگه من این مال رو میفروشم ولی از جمیع عیوبش براءت پیدا میکنم، یعنی دیگه عیبش پامن نیست. وقتی براءت از دین پیدا میکنه میگه من به شما هیچ بدهی ندارم، توجه میفرمایید؟ این براءته، یعنی قطع القه، القه‌ای بین من و دین به شما وجود ندارد. القه‌ای بین من و تضمین سلامت این مبی وجود ندارد. دقت می‌فرمایی؟ این معنای براءته. شما که براءت پیدا می‌کنید از کافران، خب یا براءت پیدا می‌کنید از مشرکان، یا مثل بله بفرمایید آیات اول سوره توبه، براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. این براءت یعنی ما هیچ القه‌ای نسبت به این عمل مشرکین نداریم. یعنی فارسی احسنت، در زبان فارسی یعنی بیزاری جستن، یعنی ما را ننویسید جزو همراهان خودتون، ما از کار شما بیزاریم. الان میگد انتم شماها بری هستید، شما مشرکین، شما کافرین، شما تکذیب کنندگان قرآن بری هستید. مما اعملو، اگر ما رو مای موصوله حساب کنید، یعنی مما اعملو هو، یه ضمیر عائد میخواد. شماها بیزارید و قطع القه کرده اید از آنچه که من پیامبر عمل می کنم. اگر ما رو مستریه بگیریم، ما اعملو به تعویل مستر میشه من عملی، شماها بری هستید از چی؟ از عمل من. دیدید حکم دادگاه میگه دادگاه حکم به براءت فلان آقا داد از فلان عمل. براءت یعنی چیزی به گردنش نیست. میگه شماها هیچی به گردنتون نمیاد از عمل من. خب و لنگه اون طرفش و انا بری اون و من رسول خدا بری هستم. انا برمیگردد خود رسول خدا چون گفت فقل اول آیه و ان کذبوک فقل لی عملی و انم یعنی من رسول خدا هم بری اون. انا مبتدا بری اون خبرش. منم بری هستم از چه؟ مما تعملون از آنچه که شما عمل میکنی. باز اینجا ما اگر ما موصوله باشد مما تعملونه آنچه که شماها آن را عمل میکنید، ضمیر عائد حذف شده. اگر ما مصدریه باشد انا بری اون من عملکم تمام شد. نتیجه این دوتا جمله، نتیجهش آقای سعادت میشد فرمایش شما، یعنی اخبار است به این که ذات اقدس اله. ببینید این نتیجه است که خدا جزا نمیدهد هیچ کس را مگر به عمل خودش، و هیچ کس اخذ نمی شود به چی؟ به جرم غیرش. به جرم غیر کسی اخذ نمی شود و جزام مال عمل هر شخصی است. توجه فرمودید؟ خب حالا جناب شیخ بله یک بیانی دارند. می فرمایند ولم یقل النبی، این تبیان شیخ دارم می خونم، لم یقل النبی صلی الله علیه و آله هذا القول شکن منه فی ما یجاز الله الکفار والمؤمنین بهی من الثواب والعقاب. این کلام صادر نشده از اون جایی که پیغمبر خدا شک داشته باشد نسبت به ثواب و عقاب، ثواب خودش و عقاب مشرکین و کافرین. این از این جهت صادر نشده است. و انما قال علی وجه تلطف لخصمه و حسن الاشرته، با حسن معاشرت و با لطف به خصم پیامبر دارد این رو میگد. ببینید این سوره سبا که خدمت شما خوندم اونجا میفرماید بله میفرماید که آیه بله 25 سبع قل لا تسألون اما اجرمنا، شما مورد سوال و پرسش قرار نمیگیرید از جرم ما. مگه پیغمبر و مؤمنین جرمی دارند؟ بله جرمشون به نظر کیاست؟ به نظر مشرکین. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر الله چی؟ لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. چه تقدم ذنبی و چه تأخر ذنبی پیغمبر داره؟ آفره ذنب در نزد مشرکین، ولی پیغمبر که معصومه گناه ندارد که. ولی مشرکین پیش خودشون دعوت به توحید را، شکستن بت‌ها را، رفض آیین بت‌پرستی را، همه اینا را چه می‌دانند؟ گناه می‌دانند. لذا بعد فتح مکه میگد خود این مشرکین دیگه مجبور شدن به اسلام بپیوندن، بنابراین دیگه این چیزا را برای تو شرک، اینا را دیگه برای تو گناه حساب نمی کنن. پس گناه های پیغمبری که در نزد مشرکین گناه بود، اینجا میگد ببینید، بله، لا تسألون اما اجرمنا، شما جرم میدانید یه چیزایی رو برای ما، شما از جرم ما مورد سوال قرار نمیگیرید، ولا نسأل اما تعملون، ما هم از آنچه که شما عمل میکنید مورد سوال قرار نمیگیریم. ببینید چقدر ادب مناظره را پیامبر لحاظ کرده است. آقای الله دادی برای خودش و مؤمنین تعبیر به جرم می کند، ولی برای کافران و مشرکان تعبیر به چه می کند؟ عمل می کند. این بهش میگن چی؟ ادب مناظره. یا ملاحظه بفرمایید در آیه قبلش، و انا او ایاکم لعلا هدن او فی زلال مبین، براستی که ما یا شما، یکی از ما و شما، لعلا هدن، یکیمون بر هدایتیم، سوار بر مرکب هدایتیم که مرکب هدایت او رو به مقصد میرساند، او فی ضلال مبین، یا غرق در گمراهی آشکار هستیم. خب اینجا یعنی پیغمبر نمیداند که کی بر هدایت است و چه کسی بر گمراهی است؟ چرا؟ میداند. این مناظره با طرف مقابله. لذا شیخ هم اینجا میگد اینی که پیغمبر میفرماید که من بریم از عمل شما، شما برید از عمل من، یعنی نه این که پیغمبر نمیداند کدام عمل صحیح هست، میدوند کدام عمل صحیح هست، ولی دارد با گونه‌ای با اینا حرف میزند که اینا چی؟ رم نکنن، فرار نکنن، بیان حرف پیغمبر را بشنوند، او وقت ببینند چه تصمیمی میخوان بگیرند. باز ملاحظه بفرمایید ذیل این آیه سوره سبع یه روایت است از امیر المؤمنین علیه السلام در کتاب احتجاج شیخ ابو منصور تبرسی قرن ششم هجری. تبرسی اونجا میگوید به امیرالمومنین اعتراض کردن که آقا چرا وقتی برای حکمین داشتی ابو موسی اشعری را مجبور شد امیرالمومنین انتخاب کند به حکمیت، چون میدونید ابو موسی را تحمیل کردن بر امیرالمومنین، نماینده‌ای که علی اختیارش کند نبود، بله امیرالمومنین مالک را اختیار کرد. اینا آمدن گفتن نه، این که نمی شود، چون مالک مرد میدان بود و بله. اینا آمدن یک آدم نادانی مثل ابو موسی اشعری را گفتن نه، اینا خر مقدس، این را بگذار. خیلی خوب، و می دانید خود ابو موسی یکی از اصحاب عقبه است، عقبه ای که لیلت العقبه قصد قتل رسول خدا رو داشتن، ابو موسی یکی از اوناست، آدمی است به شدت آلوده است، لکن تحمیلش کردن. وقتی که حکمین داشتن میرفتن، یعنی یه طرف ابو موسی اشعری بود که بر علی تحمیل شده بود، طرف دیگر امرآسی که استاد ابلیسه، یعنی این طرف یه خر خر چند طبقه. گفته بود خر چند طبقه دیده ای؟ گفت بله، اگر که یه فلانی سوار خری باشد بچه‌شم دست بگیرد رو قبر باباشم وایسد، وقت میشه خر چند طبقه. این ابو موسی یه خر چند طبقه و اون طرف امرآسی که ابلیس رو درس میده. وقت امیر جمله ای خطاب به اینا گفتن، یه عده این نادان. امیر جمله شون چه بود؟ این بود: شما دوتا برید بشینید ببینید اگر حق با من است مرا با خلافت منصوب کنید و قرار بدهید، و اگر حق با معاویه است معاویه را قرار بدهید. وقت به امیر اعتراض: پس تو خودت قبول نداری که حق با خودته؟ چون میگی اگر حق با من است من رو بگذارید به خلافت باشم، و اگر حق با معاویه الدنگ است او را بر خلافت اختیار کنید. وقت امیرالمومنین جواب همین را دادن که شما گمان میکنید من پیروی کردم از خدا و رسولش در این آیه. اینو بهش میگن حسن مناظره، ادب مناظره. دقت میکنید؟ همین آیه رو خوندن. میگن پس آیا خدا و رسولم نمیدانستند که کدام علا هدایتن و کدام فی ضلال مبینن در این آیه؟ و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. نمیدونستن؟ چرا؟ هم خدا و رسول میدانستند که خودشون بر هدایتند و اون مشرکین و کافران در ضلالت آشکار هستند. اینو میدانستند، ولی اینو بهش میگن ادب مناظره. ادب مناظره. 24 سوره سبع. توجه فرمودید؟ داستان اینجام همین است. این که من بری هستم شمام بری هستید. خب این را جناب شیخ میگد کسی گمان نکند. ببینید حرف شیخ را، میگه کسی گمان نکند که این حرف از پیامبر صادر شده است، در حالی که رسول خدا شک داشته باشد که مجازات کفار از عقاب کفار و نسبت به ثواب مؤمنین در روز قیامت پیامبر شک داشته باشه. نه، اینجور نیست. انما قال علی وجه تلطف لخصمهی، یعنی باید دارد اینجا با دشمنش نرم برخورد می کند. آی سعادت، نرم تا دشمن چی؟ رم نکند، در نره. اگه از اول بهش بگی که بله تو در آتش جهنمی، تو در فلانی، تو در گمراهی آشکاری، خب در میرد. میگد خیلی خوب، حالا یکی از ما دوتا درست میگد، یکی غلط، یکی بهشتیست یکی جهنمی، تا طرف بیاد جلو ببیند کی درست میگد کی غلط. و الله مداهنه نیست، ادب مناظره است، لطف به خصم و حسن معاشرت. حسن معاشرت یعنی برخورد خوب طرف رو از همون اول. ببین، بله، قول لینه که طرف رم نکند از اول. دقت میکنی؟ گفت طرف رو دید تو خیابون، یه حرفی بهش زد یه شیخی، گفت یه حرفی زد، منم عصا رو بلند کردم بزنم تو سرش، اونم فرار کرد. خب معلومه هر کی براش عصا بلند کنی فرار میکند دیگه، توجه کردید؟ لذا اونی که شما براش عصا بلند کردی و رمیش کردی به زلالت و گمراهی و جهنم و عقاب و اینا، که دیگه حرفی برای گفتن نداره، بلند میشد میره. اما اگه میخوای بشونی آروم آروم بیاریش تو را، باید بگی خب یا من درست میگم یا شما درست میگی، یا من بر هدایتم یا من بر گمراهیم شما بر هدایتید. باید اینجوری باشه حرف بزنید تا بموند با شما. حالا که نشست، ببین اول باید طرفو بشینی حرفتو گوش بدد. الان کاری که با جوانای شما کردن اینه که اصلا حاضر به شنیدن حرف شما نیست، از اول میگه اینا چرت میگن. خب وقتی از اول پیش داوری دارد نسبت حرفای آقای دکتر، نمیشیند پا منبرش که، بلند میشد میره. ولی اگه آقای دکتر بگن عزیزم بشین، من حرفمو میزنم، شما هم حرفتو بزن، بعد دوتایمون با هم عقلامونو بذاریم رو هم، ببینیم حالا من درست میگم یا تو درست میگی. خب اینجا حاضره بشیند، اینه، این مناظره است، این ادب مناظره است، این شما اسمشو بگذارید روش تب. و لذا شیخ میگد این را انما قال علی وجه تلطف لخصمهی، میخواد خصم خودش رو باش یه برخورد ملایم بکند که رم نکند، فرار نکند. و حسن العشرته، حسن معاشرت، توجه فرمودی؟ و ان لا یستقبلهم بما یکرهونه، و جوری استقبال نکند از دشمن که دشمن بدش بیاد و همون جا رم کند و برد. بما یکرهونه من الخطاب فربما کان دائیا لهم ذلک الى الانقیاد و النظر فی قوله. این جور که برخورد میکند پیامبر، شاید دائی بشد که اینا تسلیم بشن، شاید دایی بشد که بشینن گوش بدن ببینن پیغمبر خدا چه میگن. قریب شاید 20 سال پیش بود، 15 سال که تقریبا هست، من عمره بودم آقا، خب کاروانمون از تهران بود، یه مدیر تهرونی به ما خورد، بعد این مدیر تهرونی ما رو دوست داشت، یه سال دیگه خودش آمد ما را از اصفهان رفت انتقالی گرفت برای تهران و با خودش برد. یکی از این سفرها یه مادر و دختر تو کاروان ما بودن، البته دخترش نه اینکه دختر بود و شوهر و بچه داشت. بعد این خانم خیلی خوب، چون ما اونجا هر روز جلسه داشتیم و صحبت میکردیم، یه رو این دختر خانم، دختر اون مادر، آمد پیش من و گفت حجا آقا. گفتم من، گفت شما خیلی هم چرت نمی گندم. گفتم خیلی ممنون، لطف داره. گفت نه خب من حرفاتونو که تو این چند رو شنیدم دیدم خب حرفاتون حسابی بود. گفتم شما کجا هستی؟ گفت من شهرک غرب تهرانم. خب شهرک غرب تهران. گفتم شاغلید خانم یا خانه دارید؟ گفت نه من اونجا با شوهر و بچه و مادرم و اینام همه اونجا زندگی میکنیم، و من آرایشگرم تو شهرک غرب. شهرک غرب بعد آرایشگرم مشاطه. گفتیم خیلی خوب. گفتم مگه شما مسجدی، روزه‌ای، حسینیه‌ای، دهه عاشورایی، اینا جایی منبر نمیرید مسجد؟ گفت نه آقا ابدا، من تا حالا نه مسجد رفتم نه منبر رفتم نه هیچ. البته شوهرم آدم مذهبی است و متدینه. گفت یه شب به اصرار شوهرم، شب احیا، شوهرم منو برد مسجد برای مراسم احیا تو مارمزون. منم عادت نداشتم که، خوابم برد، شب بیداری نکرده بودم، خوابم برد تو احیا. وقتی بیدار شدم که چراغا خاموش بود و مردم داشتن میگفتن چی؟ الهی العف الهی. میگفت من به قدری ترسیدم که فکر کردم شب اول قبرم و نزدیک بود سکته کنم و از بس وحشت کردم، چون وقت بیدار شدم دیگه چراغا خاموش بود، صدا مردمم به زجه بلند بود، از بس ترسیدم دیگه شب بعدی باش نرفتم مسجد. ولذا نه من هیچ جا نرفتم. دقت میکنه؟ الان این قصه مال 20 سال پیش بود، حالا 20 سال از وقت گذشته. این بچه ای که شما تو خیابون میبینید اینجوره، این اصلا حاضر نیست، کارش کردند که یه روز مسجد نمیاد، یه روز با حرف شما نمیشیند. خب اینو زدنش از شما. اگه به ناز شما هم باش تیزی و تندی و بد اخلاقی بکنید، خب که این بچه دیگه یه دفعه رم میکند و میره، همین حالاش رفته است. شما باید با یه زبانی او رو بیاریدش که حرفای شما رو بشنود تا بتواند داوری کند. لذا شیخ هم اینو میگد. ابن زید گفته است آقای سعادت، هذه الآیه منسوختون به آیت الجهاد، به آیت الجهاد. این حرف ابن زید، میگه این آیه نسخ شده دیگه، آیه جهاد باید بزنی بکشی خارشونم فلان کنی بری جلو. این ابن زید میگه. شیخ رد میکند این حرف را، شیخ طوسی علی الله مقام، میگه و علی ما قلناه لا یحتاج الى ذلك، به این بیانی که من برات کردم ما احتیاج به این نسخ نداریم که بگیم به آیه جهاد نسخ شده. این یعنی با کسی که تو را قبول ندارد و شما با هم از لحاظ فکری تطابق ندارید، با نرم خویی باش رفتار کن. اینجور خودت را از اول محق ندان، از اول او رو جهنمیش نکن و خودت رو بهشتی و دیگه مطلب تمام شد. خب دیگه او جهنمیست تو بهشتی، و بیاد چه بگد دیگه؟ یه راهی براش بگذار، بگو شاید شما درست بگید، شاید من درست بگم، شاید آفرین. وقتی در مورد اون عنودهای دشمن مطلبین باشد، به طریق اولا در مورد این پسر و دختر جوان مطلب چنین است، چون ما میدونیم اینا انادی ندارن، میدونیم اینا پاکن، منتها گرفتار یه خطای محاسباتی شدن. شما باید اول بیاد طرف شما، جذبش بکنی، بعد خطای محاسباتیشو بهش نشون بدی. اگه از اول اسادو بلند کردی، اگه از اول گفتی ای خبیث کثیف فلان برو، خب این بچه میرد، این از کجا متوجه خطای خودش میشن؟ لذا هنر ما اینجا این است که این ببینید اینا که اینا که سازمان CIA نیستن، که اینا که ساواکو شاباکو MI6 نیستن، اینا یه مش بچن مال همینجا خطا کردن. حالا که خطا کردن باید شما باشون ملاتفت کنید به روش قرآن، تا اینا اول بیان پا حرف شما بشینن، بعد پا حرف شما که نشستن متوجه خطای محاسباتیشون بشن. و لذا هیچ تنافی بین این آیه و آیات جهاد وجود ندارد که ما بخواهیم بگیم این آیه نسخ شده به آیات جهاد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.